بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
الا ان العلامه قدس سره فی القواعد و تذکرت و تحریر و محکی نهایه الا ان یمن ذلک، بله الا ان یمن ذلک و ان زمانه علی البایع به معنی الحکم به کون درکه علیه فهو به منزله الحادث قبل البیع فی هذا الحکم لا مطلقا حتی ینفسخ العقد به و یرجع هذا الملک الموجود الغیر المتمول الی البایع بل لو فردنا حدوث العیب على وجه اخرجه عن الملک فلا دلیل على الحاقه بالتلف بل یبقى العین الغیر المملوک حقا للمشتری و لم یکن ملکا له کالخمر المتخذ للتخلیل و یأخذ الثمن او مقداره من البایع عرشان لا من باب انفساخ العقد هذا الا ان العلامه قدس سره في القواعد و تذکرت و تحریر و محکی نهایه یظهر منه الارث المستوعب في العیب المتقدم على العقد الذي ذكرنا انه لا يعقل في استيعاب العرش للسماء. موضوع بحث ما این بود در مسئله عرش همیشه باید عرش با مقداری از ثمن با بعضی از ثمن مساوی باشه. عرش در بعضی از موارد مستوعی به همه ثمن باشه، ایشون فرمود این محاله، عرش مستوعی به همه ثمن باشه. دلیلی هم آورده بعدیشون فرمود ولی ما ممکنه یک موردی پیدا بکنیم در این مورد عرش مستوعی به همه سمن باشه، به اندازه همه سمن باشه، به اندازه همه سمن باشه، یعنی با اینکه بی صحیح هست و بی منفسخ نشده است و معذالک با وجود صحت بی معذالک مشتری میتوند از بایه همه سمن را به عنوان عرش بگیرند. اون در کدوم عیبه؟ اون عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض یا در زمان خیار مختص مشتری این عیب حادث بشه. ولی عیب یک عیبی است همه مالیت مبی را از بین برده، ملکیتش را از بین نبرده. فرض کنید مشتری از بایع یک شیشه گلاب خریده بود، بعد از عقد و قبل از قبض یا بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری این گلاب همه عطر و بویش از دست داد، دیگه این گلاب هیچ بویی نداره، با آب هیچ فرق نداره، منتها این آب مطلقه، اون مضاف هم هست، با وضو هم نمیشه گرفت چون آب گله. تجرم دید مالیتش به طور کلی از بین رفته. مرحوم شیخ در این زاد فرمود بنابراین که این حدوث عیب مفوت مالیت ملحق به تلف قبل از قبض نباشه، چون در تلف قبل از قبض مبی به طور کل قبل از قبض تلف بشه در اون طرف بیتیه بی منفسخه، بنابراین که این عیب مفوت مالیت به طور کلی ملحق به تلف قبل از قبض نیست، ملحق به تلف قبل از قبض نباشه، بی صحیحه، مشتری باید عرش این عیب را از بایع بگیره. تصادفاً عرشش هم چقدره؟ فرض من از که مالیت نداره، عرشش همه ثمنه، مشتری میره از بایع همه ثمن را به عنوان عرش میگیره، نه به عنوان اینکه بی منفسخ شد، بی باطل شد، پول منو پس بده، لذا به عنوان عرش همه ثمن را میگیره. این آب قل که عطرش از دست داده، بویش از دست داده، ملکیتش ملکیت کیه الان؟ ملکیت مشتریه. با اینکه در ملک مشتری باید حق نداره بگد اون بله گلاب بو رفته را تحویل ملک منه، به من پس بده، بی که باطل شده، حالا که پولتا گرفتی اون گلاب بو رفته را پس بده، حق این درخواست را نداره، حق این مطالبه را نداره. بعد ایشون فرمود بله الا اینکه عدم الحاق به تلف مشکله، بعد بگیم قبل از قبض این در حکمی چیه؟ در حکمی چیه؟ تلف مبیعه. در حکم تلف مبیع باشه ولو بعد از قبض در حکم تلف مبیع باشه، بی منفسخ میشه، بی که منفسخ شد ثمن برمیگرده به مشتری، این گلاب بورفتن برمیگرده به بایه، دیگه بی اینست تا عرش بگیره، پس عرش مستوی ثمن بادم مسناق براش پیدا نشد. بعد دوباره حالا که به درس امروز رسیدیم، مگر اینکه کسی اینطور بگن، بگد اگر بعد از عقد و قبل از قبض یک عیبی که مفوت همه مالیت مبیعه، مالیت مبیع را به طور کلی نابود کرده، از بین برده، این عیبی حادثی بعد از عقد و قبل از قبض در حکم تلف مبیعه، در حکم این است که این عیب قبل از بی بود، اگه قبل از بی این گلاب همه بویش رفته بود، معامله این گلاب چه بود؟ باطل بود، برای اینکه گلاب مالیت نداره، بویش که به طور کل رفته این دیگه مال نیست. بگیم حدوث عیب بعد از عقد و قبل از قبض، این به منزله تلفه، ولی به منزله تلفه در زامن بودن بایه، به منزله تلفه، به طوری که اگه تلف می شد بایه زامن بود، بعد از عقد قبل از قبض عیب حادث بشه، بازم مثل تلف به عهده بایه، از این نظر مثل تلفه، اما از نظر این فساخ بی که به طوری که تلف بشه بی منفسخ میشه، اگه عیب حادث بشه مالیتش از بین ببره، اینم در حکم تلف بشه، در انفساخ بی نه، در انفساخ بی به منزله تلف نیست، ولی در چی؟ در زامن بودن بایه در حکم تلفه، یعنی بایه زامنی نیبه، بعد همه ثمن را از باب عرش بدهد و بیعم منفسخ نیست. این حدوث عیب بعد از عقد و قبل از قبض به منزله تلفه، از نظری زامن بودن بایه، درکش بهده بایه، خسارتش بهده بایه، اما از نظر این فساخ و این بیتال بی نه، به منزله این فساخ بی نیست. پس بنابراین این مالی که مالیتش از بین رفته، این گلابی که عطرش بویش به طور کلی نابود شده، بی در او صحیح بعد از عقد اگه این عیب حادث بشه، مشتری رجوع میکنه از بایه، عرش را میگیره، عرش هم که مستوی به قیمت است و مستوی به ثمن، معذاله که این گلابی بو رفته ملکی کیه؟ ملکی ها مشتریه. بعدیشون میگه ممکنه اگر بعد از عقد یک عیب حادث بشه، این عیب حادث بعد از عقد و قبل از قبض نه تنها مالیت مبی را از بین ببره، بلکه ملکیتش را هم از بین برده. عیب یه عیبیست که نه تنها مشتری مالک مال نیست، مال نیست، حتی ملک مشتری هم نیست. مثالش اون روز هم از کرده بودم، حالا مرحوم شیخ می فرمان، فرض کنید کسی سرکه خریده بود، این سرکه بعد از عقد و قبل از قبض مشتری، قبل از اینکه بایه به تحویل مشتری بدهد، این سرکه ساره خمره، برگش خمر شد. این خمریت یک عیبیست، نه تنها مالیت این سرکه را از بین برد، حالا مال نیست بلکه ملکم نیست، برای اینکه خمر نه مالیتش را شارع مقدس برای مسلمین امضا فرموده، نه ملکیتش را، بلکه مالیتش را برای اهل کتاب امضا فرموده. اهل کتاب اگه خم بفروشه، از پول خم دین یک مسلمی را پرداخت بکنه ولو مسلمون بدوندم این قرض ما که ادا کرد دین من ادا کرد از پولی چیه؟ از پولی خمر و خنزیره، اشکال نداره، چون مالکیت اهل کتاب را بر خمر و خنزیر امضا فرموده، ولی مسلمین را نه، مسلمون هم مالک خمرم نمیشه، ولی اولویتش مال مشتریه. اولویت، مراد از اولویت کسی که خمری را برای سیرکه کردن اخذ بکنه، یه مقدار خمری تهیه کرده تا اونا سیرکه بکنه. خب این مالک خم نیست ولی اولویت داره، اولویت داره یعنی کسی دیگه نمیتونه بیاد این خمری که برای سیرکه شدن اتخاذ شده این خمر را برداره ببره یا این خمر را بریزه رو زمین نابود بکنه، ولی مال کسی را از بین نبرده، ملک کسی را از بین نبرده، ولی اولویت کسی را از بین برده. این کسی که خمر را، این شخصی که خمر را برای تخلیل و سرکه درست کردن عقص کرده بود، اولویت داره بر این خمر نسبت به سایرین. پس در مانندی اگر این سرکه بعد از عقد و قبل از قرض ساره خمره، ممکنه بگیم بی باطل نیست، یه عیبیست مالیت و ملکیت مبی را از بین برده، بی صحیحه، در حکم تلف نیست، در حکم تلف نباشه بی صحیحه، مشتری میره از بایه عرش میگیره، عرش تصادفاً مستوعب ثمنه، برای اینکه این تجربه مدید اگه صحیح بود سرکه بود قیمت داشت، حالا که خمره خم قیمت داره، خمچه قیمت نداره، قیمت نداشته باشه پس همه قیمت سرکه عرشوز، همه قیمت که عرشو باشه همه ثمن عرشوز، پس همه ثمن را از باب عرش از بایه میگیره نه از باب ثمن و انفساخ بی، بی منفسخ نشده، از باب عرش میگیره، از باب عرش بگیره، این خمری فعلی که الان خمره اولویتش هم مالی که مالی همین مشتریه. این تمام شد. مرحوم علامه، البته میخواستم رد بشم دیدم بله که 500 رد بشیم، ولی بازم بله این مقدار است که یه مطلبی علمی داره ولو عملی هم نداشته باشه. تا مسئلتون، مرحوم علامه هادا خدا، خدا معناش اینه یعنی ما برای عرشی مستوعی به همه ثمن یه موردی فرض کردیم، ای بعد از عقد و قبل از قبض مفوت مالیت، منتونم اگری بود، مبنایی بود، اگر ما میگفتیم ای بی حادثی بعد از عقد و قبل از قبض که همه مالیت مبی را از بین ببره، این ملحق به تلف نیست، در اونجا خلاصه گیریست، در این صورت ممکن بود عرش مستوعب ثمن باشه، ولی اگه لاحق به طلب بود که بی باطل بود و همه ثمن را مشتری میرفت از بایه میگرفت و بی نبود تا عرشی باشه. بنابراین که عیب مفوت مالیت حادث بشه بعد از عقد و قبل از قرض و ملحق به طلب نباشه، در اینجا معقول بود عرش مستوعب ثمن بشه. اما عیبی که متقدم بر عقد باشه، یعنی قبل از عقد مبی عیبی دار بشه، عیبش به اندازه همه ثمن بشه، اون روز خوندم این چیه؟ این محاله، فرضی براش نیست. چرا؟ اون دلیلش دیگه یادتون نره، برای اینکه این مالی که قبل از عقد عیبی دار بود، علایال ما میپرسیم میگیم این مبی عیبی داشت قبل از عقد، مالیتش باقی مونده بود یا نمونده بود؟ دوران بین نفی اثباته دیگه، شق ثالث نداره، شق ثالث متصور نیست، یا این مبی که قبل از عقد عیب داشت یا مالیتش باقیه یا باقی نیست. اگه مالیتش باقی نیست بیعش باطله، از اول بیع باطله، بیع غیر مال باطله، مبی باید مال باشه. اگه مالیتش باقیه ناصر از ثمن باید یه مقدار برای این مبیع مال باید لحاظ بشه، پس عرش ممکن نیست مستوعب ثمن بشه. این که تمام شد. این لان که ما میبینیم مرحوم علامه در کتاب قواعد و در کتاب تذکرش و در کتاب تحریرش و در محکی نهایه فرضی را به فقها ارائه داده. از او ظاهر می شد که عرش مستوعب سمن در عیب متقدم بر عقد ممکنه، یعنی قبل از عقد مبی یه عیبی داشته باشه، عیبش مستوعب همه سمن باشه، عرشش مستوعب همه سمن باشه. از مرحوم علامه ظاهر میشه معقوله یه عیبی در مبی قبل از عقد باشه، این عیب عرشش مستوعب چی باشه؟ همه سمن. در حالتی که ما گفتیم لا یعقل فی استیعاب العرش للسمن، ما گفتیم که در عیب متقدم بر عقد عرش مستوعب سمن محاله. ما اگه فرضم کردیم در عیب حادثه بعد از عقد و قبل از قبض بود، عیب متقدم بر عقد محاله عرشش مستوعب سمن باشه. اول عبارت قواعد را نقل میکنه، بعد میگه تذکرن به عینه مثل عبارت قواعد، بعد عبارت تحریر را در آخر رد میکنه این فرض علامه را. عبارت علامه در قواعد اینه، گفته اگه کسی عبدی که خطاً جنایت وارد کرده او را بفروشه، این آقایون که خوندن اقلش این است که در بله متاجر شرح لومه خوندن، عبدی که خطاً به کسی جنایت وارد بکنه اختیار عبد در دست مولاست، مولا میتوند خود عبد را به مجنی علیه بدهد و میتوند بگه نه من اقل الامرین را میدم، مراد از اقل الامرین اگه عرش جنایتش کمه او را میدم، اگه قیمتش کمتر او را میدم، اقل الامرین من عرش جنایت و قیمت العبد. مثلا عرش جنایتش فرض کنید یه عبدی دست کسی را خطاً بریده، دیه یک دست 50 شتره، من با مثال دیه یک دست 50 شتره، ولی قیمت عبد 1 شتر بیشتر نیست، اقل الامر من قیمت العبد و عرش الجنایه قیمت عبده. تارتن قضیه به عکسه، قضیه به عکسه، مثلا انگشت یکی را خطاً بریده قیمتش 1 شتره، دیاش 1 شتره، عرشش 1 شتره عرش جنایت، ولی قیمت خود ام مثلا 5 شتره 10 شتره. در اینجا کدوم یکی از اینها اقله؟ عرش جنایت اقل از قیمته. در جنایت خطعی مولا مخیر بین این که خود عبد را به مدنی علیه بده یا اقل الامر را بده. لذا مرحوم علامه در قواعد فرموده است اگه مولایی عبدی که خطاً به کسی جنایت وارد کرده بود این عبد را فروخت، اگه بفروشه زمین اقل الامرین علی رأی، بنابر یک رأی اقل الامرین را مولا ضامن عهده‌دار مجنی علیه، اقل الامرین عرش جنایت عبد کمتر باشه او را باید به مجنی علیه مولا بدن، اگر قیمتش کمتره او را باید بدهد، اقل امره نظامن علا رأی ول عرش علا رأی. یه رأی هم این است که نباید عرش جنایت را بده، خود عبد را که نداد باید همه عرش را بده. مثل حلبه بی مولام صحیحه، برای اینکه ارز کردم در جنایت خطعی اختیار در مجنی علیه نیست، اختیار در دستی مولای عبده. خب در صورتی که مولا اگه موسیر یعنی مقتدره میتوند اقل الامر را به مدنی علیه بدهد، یا آدم پولداریه در اینجا بی صحیح است و اقل الامر را زامن، بله، و الا تخیر المدنی علیه. اگر مولا یه آدم مفلسی است هیچ نداره، یک بد حق حساب و بد پول تجار مدید، بله این مدنی علیه اقل الامر را از مولا بگیرد، این احتمالی وجود نداره در این مسئله. در این صورت تخیر المجنیله، مجنیله مخیر بی را امضا بکند و از بایه مطالبه اقل الامرین، یا بی را فسخ بکند و خود عبد را برداره با خودش ببره. این راجع به چی؟ راجع به جنایت خطعی بود که محل بحث ما نبود، محل شاهد ما نبود. ولو کان عمدن، حالا ما علامه میخواد یه عیبی درست بکند در مبی، این عیب مفوت مالیت همه عبد بشه، معزالی مشتری از بایه عرش بگیره، عرشم چی باشه؟ مستوعبی همه سمن بی صحیح باشد و عرشم مستوعبی همه سمن. علامه در این صدد است میگه اگه عبد عمدن به کسی جنایت وارد کرده، در این صورت بیع عبد موقوب به اجازه مجنی علیه، چون در این صورت اختیار دست مجنی علیه، مجنی علیه میتوند خود عبد را استرقاق بکند، از خود عبد نساز بگیرد، توجه هم بودید، یا بلی فدیه از مولای عبد برای این جنایت عمدی دیه و فدیه و اینها بگیره، اختیار دست مجنی علیه. لذا در این صورت اگر مولا عبد را بدون اطلاع مجنی علیه بفروشه، این صحت به موقوف به چیه؟ موقوف به اجازه مجنی علیه. اگر مجنی علیه اجازه داد، ید من الاقل من العرش و القیمه، بعدم اگر مجنی علیه کن حالا که فروخته اب نداره، در این صورت مولا ضامن میشه یا عرش را یا قیمت را، اقل الامرین را ضامن میشه. لست همنه معها، در صورت که مجنی علیه اجازه داده باشه، مجنی علیه مستحق ثمن نمیشه، یعنی بر مولا لازم نیست عبد را به چند فروخته ثمن را بدد به مجنی علیه، به مولا واجبه اقل الامرین را بده، اقل الامرین عرش باشه، عرش قیمت عبد باشه، قیمت عبد، چون العبد یه قانون است، عبد نمیتوند بیشتر از قیمت خودش به کسی جنایت وارد بکنه، بیشتر از قیمت خودش یعنی اگر جنایتش بیشتر از قیمت خودش باشه، بر مولا لازمه چی کار بکنه؟ قیمت را بده دیگه، بیشتر از قیمت بر مولا واجبه. محل شاید حالا میرسه، ولی مشتری الف است. حالا توجه کنید، مشتری میتوند معامله را فسخ بکند، در صورتی جنایت عمدی میتوند معامله را فسخ بکند، مع الجهل، در صورت که مشتری نمیدونست این عبد جنایت کاره، به یکی جنایت وارد کرده، مولا بدون اطلاع او به من فروخته، ممکنه فردا مجنی علیه سراغ عبد را بگیرد و بیاد خود عبد را از من بگیره ببره برای خودش رک بکنه، ممکنه فردا مجنی علیه بیاد از این قصاص بگیرد، ممکنه مجنی علیه بیاد معامله را فسخ بکنه، عبد نمیدونست این عبد زانی عمدیست، در این صورت مخیره مشتری بین چی و بین چی؟ مخیره بین این که معامله را فسخ بکنه، رجوع بکند ثمنش را بگیره، بگیره این عبد وضعش مدلوله، معلومه فردن رق میکنن، قصاص میگیرن، پول میگیرن، من نمیخوام عبد را فسخ بکنم، معامله را پولش را بگیره. حالا رسیدیم به محل اول عرش، یا مشتری برد از مولا چکار بکند؟ ها؟ عرشی عیبی جنایت بگیرد، فین استوعب الجنایت و القیمه فل عرش و ثمن و ایدن، فین استوعب الجنایت و القیمه فل عرش و ثمن و ایدن، یعنی اگر جنایت عبد مستوعب قیمت خودش بود، قیمت خودش فرض کنید ولی ده شطوره زنداده، ده شطور جنایت وارد کرده، ترجمه می فرماید عرشش جنایتش مستوعب قیمتشه، در این صورت فل عرش و ثمن و ایدن، مشتری اگه معامله را فسخ نکنه از فروشنده عرش بگیره، بگه فردا ممکنه مجنی علیه بیاد خود عبد را ببره یا مثلا قصاص بکنه، یا فرض کنید عرش بگیره، عرشم بگیره، فل عرش و ثمن و ایدن، در این صورت هم عرش به اندازه ثمنشه، یعنی اگه جنایت عبد مستوعب قیمت باشه، مشتری معامله را فسخ نکنه، امضا بکنه، از بایع عرش میگیره، عرشش هم به اندازه ثمنشه. در اینجا دقت بفرمایید، مرحوم علامه عرش مستوعب ثمن را فرض کرده، فرض کرده است که عرش چیه؟ مستوعب ثمن، یعنی به اندازه پولی که داده بود به عنوان عرش از اون میگیره، این عبدی مردد هم میموند در ملک مشتری، بعد حالا مجنی علیه میاد با مشتری چی معامله میکنه، چی رفتار میکنه، این پول عبد را که گرفت، قیمتی عبد را گرفت، اگه خود عبد را ببره خب این که پولش از بایی گرفته، عرش از بایی گرفته، اگه قصاص بکنه پولش را گرفته، یا ممکنه مجنی علیه بیاد با مشتری با هم کنار بیان مصالحه بکنن به 5 تومن پول، 10 تومن پول، بالاخره هر چی که به رضایت خودشون، در این جامعه بفهمه علامه عرش مستوعب قیمت را فرض کرده در این مورد، ولی مرحوم شیخ بعد رد میکند. ردش بله، رد آخر که عرض خواهم کرد، حالا بگیم رد همه بشه. مرحوم شیخ در همجا میپرسه، میگه این عبدی که عمدن جنایت وارد کرده، جنایتش هم مستوعب قیمت خودشه، از شما میپرسیم این عبد الان مال یا مال نیست؟ اینا میخرن یه همچی عبدی را ببره بازار، به مردم بگه بابا این عبد به کسی جنایت وارد کرده به اندازه قیمت خودش، فردا مدنیالی ممکنه از این قصاص بکنه، ممکنه یک بکنه، به این پول میدن یا نمیدن؟ اگه مال، باید از ثمن در مقابل مال یه مقدار ملحوظ باشه، همه ثمن را نمیتونه بگیره، مال بایه را گرفته باید از ثمن این مقدار برای این عبد باقی بمونه. اگر مال نیست، یه همچی عبدی که جانی عمدیه، وضعش هم روشن نیست، تکلیفش هم روشن نیست، هنوز مدنیل موضع خودش را مشخص نکرده است که چی کار خواهد کرد، این اگه مال نیست، مال نباشه، بهش از اول چیه باطله؟ کو در اینجا صحت بیت ها مشتری برد از بای عرش بگیره درش مستوعب قیمت باشه؟ اگه عبد مال بود همه ثمن رو نمیتونه بگیره، باید از ثمن یه مقدار برای نبمر. اگه مال نیست، از اول بی باطله. و ظاهرا از شما دیگه در متن نیست، از شما من میپرسم مال هست یا نیست؟ ماله. چرا؟ با این وضعش ممکنه یک کسی یه پول کمتری بدده نبدا بخرد، پول کمتر ها بگرد مدنیله آمد و کش قصاص کرد، خوب یه جوزی پولم رفته، آمد اگه مصالحت کرد بدیه ممکنه مثلا به کمتر از قیمت عبی 5 تومن دادم مدنیله را راضی کردم، بالاخره مردم اون تمهی که به مال دنیا دارن یه همچی عبدی را ممکنه به قیمت کمتر بخره، بگرد ممکنه من مدنیله را راضی بکنم به پول کمتر نه برای من بمونه. ترجمه مدید من خیال میکنم مال بل یوبزل بیدار شیونه، یوبزل بیدار شیون باشه، پس عرش در اینجا مستوعی به همه سمن نمیشه، باید از سمن حتما یه مقداری برای مالیت این عبد که مشتری خریده محفوظ باشه. خب این مسئله تمام شد. بله، بعد در همین مسئله میگه ولو اکتوس زمینو، اگه هم از همین عبدی که عمدن جنایت وارد کرده قصاص گرفت شد، مجنیل آمد و از این عبد قصاص گرفت، قصاصش کرد، فلا رده، در اینجا نمیتوند مشتری معامله را رد بکنه. چرا نمیتوند رد بکند؟ نه، معیب شده چیه؟ کشتنش، عین مال باقی نیست. بله، این کان از صوب قائمن به عینه، در خیار فسق عیب خوندیم که این کان از صوب قائمن به عینه، باید مبی قائم به عینه باشه، اینجا مبی نیست، مبی را کشتن، رد نیست به خاطر اینکه مبی نیست. خب عرش میتوند بگیرد، عرش هم نسبت همین بلی تفاوتی ما بین قیمت سعی معیبه، اگه مشتری از اول عالم بود که این عبد جانی عمدیه، عمدن به کسی جنایت وارد کرده، با علم بین اگه این عبد را خریده بود، در این صورت معلوم است که مشتری نه حق رد دارد و نه حق عرش. این مسئله تمام شد. در تذکرم این عبارت را نقل کرده در باب او، منتها در اوائل بیع تذکره نظیر مسئله را گفته. اینم بگم دیگه، تحریر لازم نیست بگم و نظیر اینه، ولی در اینجا یک کلمه یا در بعدی مثل این کلمه انتوزعتی هست و انتوزعت، ولی در تذکره در اوائل بیع ایشون فرموده است که اگر مولا مؤثره، مؤثر یعنی بی چیزه، ولو کان دو اسرتن فنظرتون الى میسرم، مؤثر یعنی کسیست که بله در تنگنای زندگی قرار گرفته است و چیزی نداره، اگه مؤثر باشه حق مزنی علی از رقبه عبد ساقط نمیشه، حق مزنی، ولو جنایت جنایت خطاییست، اگه مولا بی چیزه قادر بر اداء فدیه نیست، فدیه عبد عرش عبد را بدهد و عبد را برای خودش حفظ بکنه، اگه مؤثر حق مجنیله از رقبه عبد ساقط نشده، ساقط نشده این مجنیله میتونه خود عبد را برای خودش استرقاق بکنه، مادامی که مجنیله بیع مولا را اجازه نکرده باشه، ولی اگه بیع را اجازه کرد بعد از اجازه گفت ببر بفروش، بعد از اجازه دیگه حق مجنیله متعلق به رقبه عبد نمیتونه عبد را استرقاق بکنه. خب بایه دلیل داره، میگه بایه میتوند حق مزنی علیه را از رقبه عبد جدا بکنه در صورتی که فدیه بده، یعنی عوض عبد را، فدای عبد را بده. فدای عبد عرش است و قیمت اقل الامره. وقتی که مولا بی چیزه ولا یحصل من ذمت الموصول، کسی که نداره از ذمه او حصول فدا و فدیه ممکن نیست. لذا رقبه عبد هنوز متعلق حق مزنی علیه. خب پس در این صورت حق مزنی علیه مقدم بر حق مشتری، مقدم بر حق مشتری بایه. در صورت که عبد جنایت خطعی انجام داده بود، بایه عبد را بفروشه، بعد از فروختن مؤثر هم هست، بی چیز هم هست، مزنی علیه فهمید که این عبد جانی را فروخته، مولا هم مؤثره، در اینجا حق مزنی علیه مقدم بر حقی که بر حق مشتری، مقدم بر حق مشتری، میتونه چیکار بکنه؟ میتونه بیاد معامله رو فسخ بکنه و خود عبد را از دست مشتری بگیرد و ببرد برای خودش استرقاق بکنه. خب در این صورت مشتری جال مخیر بین فسخ و یرجو به ثمن، فسخ میکنه و رجوع به چی میکنه؟ رجوع به ثمن. بعد مرحوم علامه گفته از احمد سنی به این قائل، بعد شافعیه به این قائلن، عمل استیعاب. در یک مسئله بعدی یک کلمه اون تو ذات هست و اونم از بکنم و تطبیق بکنیم، تقریبا قریب به مضمون بعضی در معنای عبارت یه چیزایی داشته باشه در تطبیق از میکنم. علامه در کتاب تحریر در اونجا هم گفته است که اگه عبدی که خطا جنایت وارد کرده ولو کان از سید موصلن، اگه مولای عبد موصل است و بی چیز هیچ نداره، حق مزنیله از رقبه عبد ساقط نمیشه. یعنی ولو مولا فروخته، حق مزنیله در رقبه عبد میتوند برد بی را پس بکند و عبد را پس برای خودش استرقاق بکنه، چون مولا موصل عاجز از اداء اقل الامرین، عاجز از اداء فدیه. مشتری هم میتوند معامله را پس بکنه در صورت که عالم به جنایت نباشه. اگه مشتری رجوع پس کرد گفت بابا این عبد جنایتکاره، تو هم که بی چیزی نمیتونی فدیه بدی، فردا اگه مزیل آمد و عبد را ازم گرفت و برای خودش استرقاق کرد، این عبد معیوبه، من معامله را پس میکنم. اگه پس بکنه رجع به ثمن، رجوع میکنه ثمنش را میگیره. اگه فسخ نکرد، هنوز معلوم هم نیست مزنیله با این عبد ولو جنایت خطایی است، چون مولا مؤثر است و بی چیز، حق مزنیله متعلق به رقبه عبده، چون هنوز وضع عبد مشخص نیست، معلوم مزنیله چه کار با این عبد انجام خواهد داد، استرقاق خواهد کرد، بیع را اجاره خواهد کرد، از مشتری فدیه خواهد گرفت، هیچیش هنوز معلوم نیست. اگه مشتری هم حاضر به فسخ معامله نشد، در اون صورت اگر جنایت مستوعب قیمتش باشه، ونتودیت ظهور ونتودیت در اینه، اون مزنی علیه هم آمد و خود عبد را از مشتری گرفت، خود عبد را گفت مولا بی چیز بود، این جنایت خطر وارد کرد، من استرقاق کردم برای خودم، خود عبد را اگر از مشتری گرفت، مشتری هم که بیرا پس نکرده، امضا کرده، در اون صورت مشتری رجوع میکنه، از بابت عرش مقدار همه ثمن را میگیره. در اینجا ببینید عرش مستوعب ثمن را مرحوم علامه در اینجا تصویر فرموده. یه مسئله جزئی مونده، اگر عبد در دست مولا جنایت عمدی جنایت ولی کرده بود، سبب قصاص بود، مولا فروخ به مشتری، در دست مشتری قصاص شده، نه از باب قصاص کشتنش، ببینیم آیا مشتری معامله در انزا فسخ میشه یا معامله قابل امضاست؟ قابل امضاست، عرش که مشتری از مولا خواهد گرفت در صورت قصاص که حق رد نداره، حق عرش داره، عرش همه ثمن باید باشه یا مقداری از ثمن، اینم محل خلاف هست. و در آخر مرجع میفرماد این فرودی که مرحوم علامه در قواعد و تذکره و تحریر برای عرش مستوعب ثمن در عیبی که متقدمی بر عقد بود و ما گفته محاله، این فرضهایی که ایشون درست کرده، ما میپرسیم این عبد با همه این اوصاف اگه مال مال فروخته به مشتری، بانک عبد زانی عمدیست یا زانی خطاییست، مولا بی چیزه. اگه ماله عرشی مستوعب سمن محاله، باید از سمن یه چیزی برای عبد، چون جنبه این عبد معبد میشه. اگه مال نیست باید از اول بگیم بی چیه، از اول باید بگیم بی باطله. پس تلخصم این ماده کردنه عرشی مستوعب سمن در عیب متقدم بر عقد نیست. بله اگر مستوعب سمن معقول باشه، بله قابل فرض باشه، همین فرضیست که مرحوم شیخ فرمود بعد از عقد و قبل از قبل باشه، اونم اگر ما این عیب را ملحق به تلف قبل از قبل نکنیم. ولی اگر ملحق به تلف قبل از قبل بکنیم، در اون صورت به این فرض میشه و بعدم موضوع و مورد برای عرش مستوعب سمن باقی نمیمونه. الا ایوم ندال، الا ایوم ندال، دال کشاره به چی از چی معنی بشه؟ ولی یوم ندال یعنی این حدوثی عیبی بعد از عقد و قبل از قبض که مفوت مالیت هم باشه، این در حکم تلفه در جمعی احکام ما اینا من بکنیم بگیم در حکم تلفه، فقط در زمان در حکم تلفه، اما در این فساخ بی در حکم تلفه. انجوم ندالی و این ندمانه اطفی تفسیر منعه، این ممنوع بشه یعنی چی بشه؟ و این ندمانه ها علالبایه بگیم اینکه این عیب زمانتش بهده بایه به معنا عل حکمو بکن درکی هله، یعنی خسارتش بهده بایه، فهوه بی منزلت الحادث قبل بی، این عیب حادث بعد از بی مثل عیب حادث قبل از بیه، فیها دل حکم، تنها در این حکم، در کدوم حکم؟ در حکم ضمانت. لا مطلقا، نه مطلقا در حکم حادثی قبل از عقد. اگه قبل از عقد بوی گلاب رفته بود، اینکه مال نبود تا بتونه بفروشه، این در حکم حدوثه یا تلت قبل از عقد باشه مطلقا، حتی یم فصل عقده نه، ما قبول نداریم نادل به منزله حدوث قبل از عقده مطلقا حتی در این فساخ. و یرجه پس و یرجه یعنی حالا که بیمون فسخ نیست، و یرجه هادل ملک موجود غیر المتمول للبایه، یعنی بیمون فسخ نیست تا ملک غیر متمول برگردد به کی؟ به بایه، بلکه در ملکیت کی میموند؟ در ملکیت مشتری، چون بی باطل نشده. بل لو فرضنا حدوث العیب علی وطن اخرجها عن الملک، عیب طوریست که از ملکیت خارج کرده، تا حال بس ما در عیبی بود از مالیت خارج کرده ولی از ملکیت نه، حالا عیبی حادث شده از ملکیت هم خارج کرده، فلا دلیل علا الحاق به تلف، بازم دلیل نداره این لاحق به تلف عینه سبب این فساخ بی بشه، بل یبقا العین غیر المملوک حق للمشتری، عین غیر مملوک این سرکه تبدیل شده به خمر منقلب به خمر که الان خمره، این حق مشتری نه مال مشتری نه ملک مشتری، چون خمر ملک نیست، مال نیست، ملکم نیست، تجربه بودید این مال مشتریه من نمیکن ملکن له، گرچه ملک نیست ولی حق مشتریه، کل خمر المتخذ للتخلیل و یا خود سمن او مقدار همین البایه، از بایم میرن عرش مستوعب سمن را یا خود سمن را یا مقدار از سمن را از بایه میگیره، عرشه لا من باب انفساخ، از باب عرش میگیره نه از باب، چون از باب انفساخ باشه باید این غیر ملک را هم تحویل بایه بده، نه این غیر ملک در حد مشتری باقیه میره، سمن یا مقدار سمن را از بایه میگیره. حالا خود را خودزن اخص بکن، یعنی عرش مستوعب سمن در عیب متقدم بر عقد ما گفت مثل معقول نیست، بلی در معابدت اونم با یک مبنای معقول بود، الا ان العلامه قدس سره فی القواعد و تذکرت و تحریر و مهد النهایه یظهر منه العرش المستوعب، عرش مستوعب سمن ادو ظاهر میشه فی العیب المتقدم علیه، حتی عیبی که مقدم بر عقد باشه قبل از عقد یه عیبی باشه همه مالیت مبی را از بین ببره، در اونجا علامه عرش مستوعب سمن را فرض کرده. الذي ذكرنا انه لا يعقل فيه استيعاب العرش السمن، فيه يعني در عیب متقدم بر عقد ما گفتیم معقول نیست، محاله عرش مستوعب سمن باشه. او گفته است که نخیر هست. قال فی القواعد لو باع العبد الزانی ختن، عبدی که ختن جنایت کرده مولا بفروشه، دمین اقل الامرین علی رأین، اقل الامرین را مولا رامی میشه، اقل الامرین را کردم من العرشی و قیمت العبد و العرش علی رأین. یه قولم این است که نه، اقل الامرین نیست، حتما باید عرش جنایتش را مولا بدن. و سحل بی این کانم اوزره، بی مولا این عبد جانی خطعی را بی صحیح، اگه مولا پولدار موسره، یعنی میتوند فدیه عبد را، اقل الامرین را، عرش یا قیمت را به مجنیله بپرداده، در اون صورت بی صحیح. و الا ولا، یعنی اگه موسر نباشه مؤسر باشه، تخیر المجنیله، مجنیله مخیره، بینی چی و بینی چی، مخیره بی را پس بکنه، عبد را از دست مشتری بگیره برا خودش استرکا، یا بی را اجازه بده و از مشتری پولش را مطالبه بکنه. ولو کان عمدن، اگر جنایت عبد قبل از بی عمدی بود، وقف علی اجازت المجنیله، در اینجا صحت بی موقوف بر چیه؟ بر، چون اختیار در اینجا در جنایت عمدی اختیار به تمامانه در دست مجنیله هست. و یاد منو الاقل من العرش و القیمه که نه یه تقدیر دارد و موقوف بر اینجا، و یاد منو الاقل من العرش و القیمه علا تقدیر اجازت المجنیله، اگه مجنیله بیع مولا را اجازه کرد، گفت حالا که فروخته اب نداره پول برام میدی، در این صورت مولا ضامن میشه بادم اقل الامرین را، من العرش و القیمه، لسم من العرش و القیمه، یعنی الاقل من العرش، لسمنه ماها، یعنی مال اجازه، اگه مجنیله اجازه کرد بیع را، دیگه مولا ضامن ثمن نیست، ثمن عبد را به مجنیله بده. چرا ضامن ثمن نیست؟ بچه شادی که خود تو میدونی، ممکنه ثمن بر مولا لازمه اقل الامرین را بده، ممکنه ثمن چند برابر قیمت عبد بود، ارزون بود، گرون بود، گران فروخته بود، ارزان فروخته بود، چرا ثمن را به مجنیله بده؟ حالا که مجنیله بی مولا را اجازه کرده، اقل را مستحق شده، من العرش و القیمه لست ثمن ما، چون ممکنه ثمن از اقل الامرین بیشتر باشه، از اقل الامرین کمتر باشه. ولی مشتری الفسق، مشتری هم میتوند معامله را فسق بکنه، ملزل در صورت که مشتری چی باشه؟ ولی ها جاهل باشه، میتوند معامله را فسق بکنه. کی میتوند؟ ولی کی میتوند معامله را فسق بکنه؟ در صورت اجازه مجنیله، یادن اجازه مجنیله، مجنیله بی مولا را اجازه کرده، مشتر فصل میکنه معامله را، مخیر بین فصل و بین، یا اجازه نکرده. اگه اجازه کرده، مشتر چه حق فصل داره؟ به چه جاهل بود؟ خب نتونه، مجنیله اجازه کرده بی تمام شده، مجنیله میدوند مولا به مشتری چه ربطی داره؟ مجنیله میدوند مولا، مجنیله اگر بی مولا را تجویز کرده، ولو جنایت عمدی بود، بعد از اجازه مجنیله مولا به مجنیله چی بدهکار شد؟ اقل الامرین، کار تمام شد، به مشتری چی کار داره؟ مشتری فصل بکنه معامله را؟ مجنیله رو مولا عبد در مابین خودشون یه توافقی کردن که عهده‌دار شد، مولا عبد عهده‌دار شد، اقل الامرین را به مجنیله بده، عرش جنایت را به مجنیله بده، مجنیله بی را اجازه کرد، مشتری مخیر بین فصل و بین اجازه، مشتری چه حق فصل داره در اینجا؟ پس اطلاق عبارت شما را به اشتباه نینداده، اینکه مشتری مخیر در صورت جل، مخیر بینی فسق، قبل از مشخص بودن وضع مجنیله، بایه عبدی جانی عمدی را به مشتری فروخته، مشتری هم خریده، نمیدونسته این عبد جنایت کاره، از اون طرف وضع مجنیله هم هنوز روشن نیست، آیا این بی را اجازه خواهد کرد؟ عبد را برای خودش استرقاق خواهد کرد، از عبد قصاص خواهد گرفت، همه اینها برای مشتری مدخوله، پس مشتری جاهل به جنایت بود، هنوز مزنی گله هم صراحتا بیع مولا را ازاده نکرده. پس مشتری مخیره بین فسخ در صورت جعل، کی مشتری مخیره بین فسخ؟ در صورتی که مزنی گله هنوز بیع را ازاده نکرده، وضع مزنی گله معلوم نیست، ممکنه بیاد از عبد قصاص بگیرد، همه پول مشتری از بین بره، ممکنه عبد را ببره برای خودش استرقاق بکنه، همه پول مشتری از بین بره، ممکنه تجار مدید بله بیاد یه پول از مشتری بگیرد بگیره اموال شما. پس هنوز وضع عبد و وضع مزنی گله هنوز روشن نشده است که مزنی گله در رابطه با این عبدی زانی عمدی چه تصمیمی خواهد گرفت. در این صورت مشتری مخیره. پس این که عبارت مطلقه، من میپرسم شما میگید بله چون جاهل بود جاهل باشه، اگه مزنی گله اجازه داده مولای عبد پول مزنی گله را به عهده گرفته بش بدهد، یه مسئله تمام شده. مشتری چرا مخیر باشه بین فسخ و بین عرش گرفتن؟ مشتری چی عرش میگیره؟ عقد نیست، عقد هست، اجازه نشده، مثل بی فضول میدونم متوقفه، نه اینکه صحیح نیست، معلقه، معناش اگه اجازه کرد میشه، صحیح، اگه نکرد بعد رد میشه، مثل بی فضول. در بی فضول قبل از اجازه مالی عقد نیست، بی نیست، بی هست، آویزه، صحت و ردش برای ما هنوز مشکوکه، ممکنه اجازه بکنه از اول بی صحیح باشه، ممکنه رد بکنه، نه اینکه اصل بی نیست، صحت نیست، صحتش موقوف بر اجازه مالیکه، ولی قبل از اجازه نه اینکه غیر صحیح باطله. قبل از اجازه مالی در مانم قبل از اجازه مزنی گله حکمش معلوم نیست که این بی صحیح خواهد شد یا نخواهد شد، روشن نیست، نه اینکه بطلانش معلومه، بی صحیح نیست. ولی مشتری الفسخ ملزمه، توده این که بله مشتری حق فسخ داره، در چه صورتی؟ فیرج بی ثمن این اراد الفسخ، مشتری رجوع به ثمن میکنه، اگه اراده فسخ بکنه اولش، یا اگه اراده امضا بکنه میره از بای عرش میگیره، میگه فردا ممکنه مزنی گله بیاد و عبد را بکشه، استرقاق بکنه یا از من پول بگیره. فن استو عبل جنایت القیمه، اگه جنایت عبد مستوعب قیمت خودش باشه، پل عرش و ثمن و ایزن، این در اینجا نرش ثمنشه، ایزن یعنی به طوری که در فس ثمن را میگیره، در اینجا عرش به اندازه ثمن میشه. و الا ولی یعنی اگه جنایت مستوعب قیمت نباشه، کمتر از قیمت خود جنایت وارد کرده، فقط رو لرش به اندازه عرش میگیره، نه همه ثمن. ولی ارزه لوکان عالمن، ولی ارزه یعنی اگه مشتری عالم به این بود که این عبد جنایتکاره، هنوز مزنی گله هم که اجازه نکرده بیرا، حق رجوع نداره. ولهو انیفتی کل مالک، مشتری میتوند فدیه بدهد مثل مالک، فدیه بدهد مثل مالک، در صورتی اگر مزنی گله راضی باشه، ولی در جنایت عمدی اختیار در دستی، قیودات را دیگه خودتون بزنید، هم با همون مقدمات خوندیم، حق به اصطلاح تصمیم گیری با مزنی گله، این که مشتری میتوند مثل مالک یعنی مثل مولا فدیه بده، در صورتی است که مزنی گله بیاد با مشتری کنار هم بیان، مشتری هم عرش یا که عالم باشه که اصلا نمیتوند، با مشتری کنار هم بیان توافق بکنن، بگه به مشتری بگه پول بده من از عبد صرف نظر بکنم، پس مشتری هم میتوند مثل مالک فدیه بدهد، در صورتی که مزنی گله راضی به فدیه باشه. ولا یرجع به علی، این فدیه را نمیتوند به بای رجوع بکنه، بگه من در چیز عبد این مقدارم خسارت دیدم، چرا نمیتونه رجوع بکنه؟ چون فرض من است که از اول مشتری عالم بود. ولو اختص منه، اگه از این عبد قصاص گرفته شد، فلا مشتری هم نمیدونید جنایت عبد را، جانب در صورت جهل مشتری، فلا رد، مشتری حق رد نداره چون عین باقی نیست. ولهو العرش، میتوند عرش بگیره، وهو نسبت تفاوت ما بین کون جانی و غیر جانی، تفاوت ما بین جانی بودن و غیر جانی بودن هر چقدر رو از بایه میگیره. این تا اگه وقت تمام شد خارجش را گفتم، فردا دیگه از اول عرش میگن دیگه، تطویرش لازم.